سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که امروز 25 فوریه و فردا 24 ولایت افغانستان شاهد بارش سنگین برف، باران و سیلاب‌های آنی خواهد بود. این ریاست دیروز 24 فوریه در خبرنامه گفته که این بارندگی‌ها در ولایات کابل، سمنگان، غور، دایکندی، اورزگان، زابل، قندهار، هلمند، نیمروز، فرا، هرات، بامیان، میدانوردک، بادغیز، فاریاب، جوزجان، سرپل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، لوگر، پروان و بغلان پیش بینی شده است. وزارت انرژی و آب طالبان برای امروز و فردا افزایش سطح آب و جاری شدن سیلاب‌ها را در شماری از دریاهای افغانستان نیز پیش بینی کرده است. با گفته این وزارت پیش بینی می شود سطح آب دریاهای فرا، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک و غزنی افزایش یابد. وزارت انرژی و آب از باشندگان سواحل این دریاها خواسته که از قبل آمادگی داشته و نکات ایمنی را رعایت کنند. در حالی که انتقادها از اقدامات تنبیهی طالبان ادامه دارد، استر محکمه طالبان از دور زدن دو تن به اتهام فساد اخلاقی در ولایت سرپل خبر داده است. استر محکمه طالبان دیروز 24 فوریه در اعلامیه گفت که دوسیه های این متهمان در محکمه ابتدایی نهایی شده بود و آنها مدت حبسشان را هم به پایان رسانیده بودند. تا هنوز معلوم نیست این افراد چه جرم مشخص را مرتکب شده و چه مدت در زندان بودند. پنجشنبه گذشته نیز طالبان دو تن را در غزنی در محضر عام اعدام کردند که این اقدام آنها با انتقادهای زیاد ملی و بین المللی مواجه شد. یکی از انتقادهای اساسی از طالبان این است که آنها افراد خود را در همه پست‌های حکومت تعیین کردند و در روند محاکمه افراد هیچ گونه شفافیت وجود ندارد. انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان در اروپا بار دیگر خواستار انفاذ قانون اساسی در افغانستان شد. میر عبدالواحد سادات رئیس این انجمن دیروز 24 فوریه با اشاره به این موضوع بر رادیو آزادی گفت:
بحران بزرگ حقوقی موجود و بحران مشروعیت بدون انفاذ قانون اساسی رای حل ندارد و معلوم دار است که قوانین در افغانستان همیشه با ارزش‌های دین مبین اسلام مطابقت کامل داشته.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی لغو همه قوانین افغانستان را اعلام کرده، گفتند که همه امور بر اساس احکام شرعی انجام می شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز جمعه گذشته گفت که عدم موجودیت قانون اساسی در افغانستان به معنی خلای قانونی نیست. پلیس شهر ویانا پایتخت اتریش یک پناهجوی افغان را به اتهام قتل 3 زن دستگیر کرد. پس از آن که یک تن در نزدیک دریای دانیوب آثار خون را مشاهده کرد و به پلیس اطلاع داد، پلیس جسد 3 زن را در نزدیک آن محل در یک نایت کلاب بدنام کشف کرد. فیلیپ هاسلینگر سخنگوی پلیس ویانا روز شنبه 24 فوریه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که اجساد این 3 قربانی بریدگی و جراحات چاقو داشتند و فوراً تحقیقات جنایی در مورد آغاز شد. پلیس در داخل نایت کلاب زن 4 را نیز پیدا کرد و از او به حیث شاهد تحقیق شد. با گفته هاسلینگر به زودی یک مرد 27 ساله در حالی که چاقو با خود داشت در مجاورت نایت کلاب دستگیر شد. پلیس گفته که فرد مظنون یک پناهجوی افغان است، ولی تا هنوز در مورد هویت او و 3 زن قربانی چیز نگفته است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آنها 3 گزارش خبری را دنبال می کنیم. شماری از تجار افغان می گویند که بندر چابهار بهترین راه بدیل برای تجارت و ترانزیت افغانستان است. اما یک عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته که هنوز در بندر چابهار مشکلات وجود دارد که باید حل شود. حکومت طالبان دیروز گفت که یک هیئت آنها برای افزایش استفاده از بندر چابهار به ایران سفر کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
افغانستان مهات بخشکک در عرصه تجارت و ترانزیت از طریق پاکستان با مشکل مواجه است، تلاش می کند تجارت خود را از مسیر بندر چابهار ایران افزایش دهد. این بندر در ولایت سیستان و بلوچستان ایران نزدیکترین راه افغانستان به آبهای بین المللی محسوب می شود. خانجان الکوزی یک عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در مورد اهمیت بندر چابهار شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
چابهار بندر پداش شرایط که لکداوش
بندر چابهار در شرایط کنونی برای تجارت افغانستان بسیار مهم است، زیرا در کراچی پاکستان مشکلات ایجاد شده. ما علاقمندیم که تجارت خود را از طریق بندر چابهار انجام دهیم، ولی تا هنوز مشکلات در زمینه انتقال پول و موضوعات دیگر وجود دارد که اجازه نمی دهد تا از این مسیر انتقالات صورت بگیرد.
به گفته آقای الکوزی، در حال حاضر اموال از طریق بندر چابهار به طور منظم جابجا نمی شوند، بلکه بیشتر این جابجایی ها برای افغانستان در بندر عباس در ایران صورت می گیرد. این در حال است که دیروز یک هیئت متشکل از نمایندگان وزارت صنعت و تجارت، وزارت ترانسپورت و هوانوردی، وزارت امور خارجه، وزارت مالیه و معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان برای مذاکرات در مورد افزایش استفاده از بندر چابهار به ایران رفته است. سال هاست که افغانستان در زمینه تجارت و ترانزیت با پاکستان مشکلات دارد و هر چندگاه پاکستان بنادر ترخم، چمن و انگور اده را به روی افغانستان می بندد. نواب امیرزای، یک تاجر افغان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که اگر موانعی در زمینه استفاده از بندر چابهار برطرف شود، یک امر مؤثر برای تجارت افغانستان خواهد بود.
چابهار زموج دپاره بدیل لار ده او داغه ده گوادر سر
چابهار برای ما یک مسیر جایگزین و با گوادر متصل است. سالها می شود که بندر گوادر با چینی ها قرار داد شده، کار در آن جریان دارد و چابهار به آن نزدیک است. هر دو بندر در قلمرو بلوچهای پاکستان و ایران قرار دارد که منطقه وسیع در اختیار افغانستان قرار داده شده و راه دسترسی افغانستان به آبهای بین المللی است.
او در افغانستان دپاره یالتا پراخ سیما پواک ورکړی ده.
انور افغان، یک تاجر دیگر، می گوید که افزایش تجارت از بندر چابهار حتی به نفع چین هم خواهد بود.
چابهار لاره د افغانستان برای ډیر مهمه لاره ده د افغانستان د تجارت د افغانستان
بندر چابهار نه تنها برای تجارت و ترانزیت افغانستان بسیار مهم است، بلکه یک مسیر مهم برای چین نیز محسوب می شود، زیرا چین را قادر می سازد که کالاهای خود را به آسانی و در مدت کوتاه به اروپا برساند.
مقام های ایرانی هم اخیراً گفتند که در حال برنامه ریزی گسترش خط ریل از بندر چابهار تا ولایت نیمروز هستند که حمل و نقل کالاها را برای تجار افغان تسریع می کند. حدود 4 ماه می شود که مسیرهای تجارتی چمن و انگور اده به دلیل تظاهرات و تحصن در اعتراض به شرط داشتن پاسپورت و ویزه برای سفر به افغانستان مسدود است که تجارت و ترانزیت را با پاکستان و دسترسی افغانستان را به آبهای بین المللی به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شمار از مهاجرین افغان در ایران میگویند مهاجرینی که کارت‌های هوشمند از دولت ایران دریافت کردند، مشکلاتشان تا حد حل شده است. آنان بر رادیو آزادی گفتند شرایط به دست آوردن این کارت‌ها بسیار دشوار و روندش کند است. وزیر داخلی ایران به روز جمعه در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشت که به هدف قانونمند ساختن اقامت مهاجرین، کارت هوشمند را جایگزین دیگر کارت‌ها کردند و روند توزیع آن ادامه دارد. بیشتر در این گزارش.
شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند توزیع کارت‌های هوشمند از سوی حکومت ایران تا اندازه مشکلاتشان را حل کرده و حالا میتوانند همانند اتباع ایران در آنجا از حق قانونی خود مستفید شوند. حفیظ الله که در شهر اصفهان ایران زندگی میکند در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اونایی که کارت هوشمند گرفتن تقریبا دیگه 99% مشکلاتشان حل شده، میتونن ماشین بگیرن، خانه بخرن، کارت بگیرن، کارت اوبربانک بگیرن، سیم کارت بگیرن. اما کسایی که کارت هوشمند ندارن مشکل مشکل خیلی دارن.
عنایت یکی دیگر از مهاجرین افغان در ایران که در شهر تهران زندگی دارد میگوید که افغان ها به خاطر به دست آوردن کارت هوشمند خوشحالند، اما با گفته او کسانی که تازه وارد ایران میشوند گرفتن کارت هوشمند برایشان به خاطر مشکل است که سرشماری نشدند. او به رادیو آزادی گفت
این پروسه از مدت زیادی در نظر گرفته شده بود و در این اواخر عملا شروع گردیده، ولی متاسفانه مهاجرینی که به تازگی وارد ایران میشوند و سند قانونی ندارند و یا شامل سرشماری نشدند، آنها شامل این پروسه نمی باشند.
این در حال است که احمد وحیدی وزیر داخله ایران روز گذشته در صفحه X خود نوشت که برای مهاجرانی که برای کوتاه مدت در ایران اقامت دارند و کارت‌های مختلف توزیع شده بود، به اساس فیصله حکومتشان کارت دیگر به نام کارت هوشمند داده می شود. او همچنان گفت که این کارت‌ها چاپ شده و شماری از آنها هم به برخی مهاجرین توزیع شده است. کارت هوشمند یک سند قانونی اقامت است که ایران به اتباع خارجی مقیمین کشور از جمله مهاجرین افغان واجد شرایط توزیع می کند. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران حدود 3 هفته پیش گزارش داد که روند توزیع این کارت ها از 20 ماه عقرب شروع شده است. این پایگاه اطلاع رسانی پیش از این با نقل از محمد جلالی فرد مدیر کل روابط عمومی سازمان ملی مهاجرت ایران نوشته بود مهاجرین با داشتن این کارت ها می توانند تاجدان و خدمات را به مرور زمان دریافت کنند. اما برخی مهاجرین افغانستان در ایران پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که هزینه دریافت این کارت ها برای هر خانواده 100 میلیون تومان معادل حدود 130 هزار افغانی است که تامین این مقدار هزینه برای آنان دشوار است. با گفته آنان هر فرزند بالاتر از 18 سال خانواده هم باید کارت جداگانه دریافت کند و این مقدار هزینه را بپردازد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را برایتان نشر می کنیم. اما پیش از آن یک گزارش دیگر. شماره از باشندگان کابل از پرچوی های دوامدار برق در این شهر شکایت می کنند. شکایت در این مورد بار دیگر پس از آن صورت می گیرد که شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان هفته گذشته اعلام کرد که برق وارداتی ازبکستان به افغانستان به دلیل مشکلات تکنیکی 50% کاهش یافته. بیشتر در این گزارش از همکارم.
شماری از باشندگان پایتخت میگویند که در این زمستان سرد که نیازمندیشان به انرژی برق بیشتر است، پرچوی‌های برق افزایش یافته است و بیشتر وقتها شبها را در تاریکی و دست و پنجه نرم کردن با سردی هوا سپری میکنند. یکی از باشندگان کارتای 4 کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
دمی هفته آخر برقا بخیب نامنظم است. از طرف شبم پرچوی داره، روز هیچ مکمل نیست. دگان باز بل برق میتراو اینا را که میخونه یک ماه که کس تاویل نکنه. اجل سرش قطع میکنه، لاین خط لاین می دیگه به برقی زیاد است در کابل.
در همین حال رحیمه باشنده ناحیه 8 شهر کابل نیز میگوید هوا سرد است و آنان تنها ساعت محدودی برق دارند و این وضعیت زندگی را برایشان دشوار کرده است.
دو چاو شده که بعد که مایت نمیه، وقتی که میه چاو میباشه خاو میباشیم سوک میره وقت میره، اقتصاد ما خوب نیست در تاریکی شیشیم به برقی بسیار ما را به مشکلات گرفتار کرده.
سیما باشنده دارالامان شهر کابل نیز میگوید
همز وقتی که هوا سردتر شده میه برفباری شد، هوا سردتر شد، برقای ما بسیار خراب شده. از طرف روز که میبینیم شاگه میایم یک سادی نیم سادی است، بسیار ضعیف است، شکار گرفتم نمیشه. آب اصلا آب نداریم، میشینیم که باش چی وقت برق می که یک ذره آب بگیریم.
آنان خواهان رسیدگی به مشکلات بیبرقی ایشان هستند. باشندگان کابل در حالی از افزایش پرچوی های برق شکایت دارند که بارندگی و برفباری های اخیر هوای کابل را سردتر کرده است. حکمت الله میبندی سخنگوی شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره حل این مشکلات شهریان کابل پاسخ نداد. اما این شرکت به تاریخ اول حوت اعلام کرده بود که به دلیل مشکلات تکنیکی میزان برق وارداتی ازبکستان 50% کاهش یافته است و به همین دلیل در کنار کابل برخی ولایات دیگر دچار پرچوی برق شدند. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارشی در ماه حمل سال روان گفت که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند که سالانه $220 میلیون هزینه دارد. به همین دلیل هم هر از گاهی به دلیل مشکلات تکنیکی و یا هم افزایش نیازمندی به برق در کشورهای صادر کننده برق، پرچوی های برق در افغانستان به ویژه ولایاتی که متکی به برق وارداتی هستند افزایش می‌یابد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنونده باشید. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان همدیگر را فریب می دهند یا به اصطلاح دیگر با احساسات همدیگر بازی می کنند؟ فریب خوردن یا فریب دادن در جامعه چی مشکلات را به بار می آورد؟ در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکث کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را که در مورد روز عاشقا و یا ولنتاین که هفته گذشته گذشت صحبت کردن می شنویم و در قسمت دوم برنامه مصاحبه ای را با شما شریک می سازیم در مورد فریب دادن یا فریب خوردن جوانان. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. هفته گذشته روز ولنتاین یا روز عاشقا بود. تجلیل از روز عاشقا در سالهای گذشته در میان جوانان کشور به یک رسم مبدل شده بود. نامزدان، زوجها و جوانانی که در مرحله آشنایی بودند در این روز وقت خود را در بیرون از خانه سپری می کردند. به رستوران می رفتند، غذا می خوردند و به هم دیگر گل و هدایایی می خریدند. اما شماری از جوانان می گویند که امسال جوانان این روز را به طور پنهانی تجلیل کردند. فرید عمری فعال مدنی است. او در مورد روز عاشقا و تجلیل آن به رادیو آزادی چنین گفت.
روز عاشقان یا ولنتاین فرهنگی است که در میان جامعه افغانستان و در میان مردم افغانستان پیشینه و قدمتی زیاد نداره و طی 20 سال بیشتر و کمتر میانی مردم افغانستان این فرهنگ نهادینه شده، در واقع نهادینه هم نشده بود، داشت تعمیم میشد و مردم منح به در این روز از این روز تجلیل میکردن و در این روز عاشقا و معشوقا و یک دیگر تحفه تقدیم میکردن. ما طرفداری این روز نبودیم، بنابر دلیل ایدئولوژیک و دلایل فکری و سنتی و اسلامی نه، بلکه به این دلیل ما طرفداری این روز نبودیم که این روز بیشتر در فرهنگ افغانستانی ها، در فرهنگ به نحوه براتون ابراز بکنم مسلمان ها جای نداشته، بنابراین که فرهنگ ما نبوده و فرهنگ وارداتی بوده و فرهنگ های وارداتی همواره برای ما معضلات خلق کردن، ما بیشتر طرفدارش نبودیم.
ادریس احمد یک تن از فارغان پوهنتون کابل است. او میگوید تجلیل از روز عاشقا به کشور جنگ زده مانند افغانستان لازم نیست و جوانان نباید از فرهنگ های دیگران کورکورانه تقلید کنند.
اول میخوایم میره بگویم که امی روز عاشقا نه معادل امو اسم ولنتاینز دی است و نه هم ترجمه از او است. اگر بخوایم بیایم نظر خاص خدا بگیم در این رابطه، ما یک کشور مسلمان هستیم، بدون شک داخل چوکات اسلام هستیم و ای که بر ما گفته چی کار بکنیم چی کار نکنیم همش به نفع خود ما هست. حالا ما اگر از دین بگذریم، به گفته بعضی ها که از نگاه فلسفی و منطق و رسم و رسوم عنانات بخوایم پیش بریم، خب نه در رسم ماست، نه در رسوم ماست، نه در عنانات ماست، خلاصه شامل هیچ بخش و هیچ امو بوده از مملکت ما نمیشه که ما بخوایم میره با تجلیل بشینیم. آمدیم در قسمت از این که خب وقتی که کشور مسلمان هست بدون شک از خود چوکات دارن، باید بهترین ها را تقلید بکنن. لذا از این خاطر ما میگم که این روز عاشقا که متاسفانه امو روز عاشقایی که خود این کلمه منو میته امو قسم نیست، فقط امو یک تقلید بسیار بسیار کورکورانه و یا جاهلانه بگویم هست. از این خاطر نظر من این است که این روز و همچین روزها فرهنگ رسوم و کلتور ما رست، چی رسه که از نگاه دینی بخوایم در مورد از او بحث بکنیم، خب فایدهش چی هست؟ دقیقا اما فایده که به یک مملکت مصیبت زده مثل افغانستان بتانه ما را کمک بکنه فایدهش چی هست؟
یک تن از جوانانی که نخواست نام از او گرفته شود در مورد روز عاشقا بر رادیو آزادی چنین گفت:
تجلیل کردن به نام روز عشق یا محبت یا دوست داشتن به نظر من کار فوق العاده خوبی هست، خصوصا در جوامع مثل جامعه ما که ما سالها دچار جنگ بودیم، دچار نفرت و عقده و کینه بودیم، از هم بسیار فاصله گرفته بودیم. بسیار خوب میشه که ما مثلا مراسمی داشته باشیم برای همدلی، برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، برای محبت ورزیدن به یکی دیگه، تنها بر هم جنس هم نوع خود نی، یعنی تنها بر انسان نی، حتی ما باید برنامه‌ای داشته باشیم و فرهنگش ترویج بکنیم که به تمام زندگان ها عشق بورزیم. اگر جوان ها علاقه دارن که این روز تجلیل بکنن، من فکر میکنم نباید آدم مانعشان شوه و اجازه بدیم که هر چقدر از این روزا و از این فرصت ها استفاده بکنیم برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، به خانواده، به موجودات دیگه، من فکر میکنم یک کار نیک و پسندیده هست. همیشه در روزا و تقویم ما روزای عزاداری باشه، روزای کشتن و خشونت باشه، ما همیشه روزای مثلا کشته شدن و بربادی و اینا را به یک نحوی تجلیل بکنیم که من فکر میکنم زیاد پسندیده نیست.
روز عاشقا و یا ولنتاین با حفظ ارزش‌های دینی و اسلامی در جامعه ما میتواند قابل قبول باشد. بقا بهایی یک تن از فعالان مدنی با این عقیده است.
خب ولنتاین به نمون یک واقعیت اجتماعی فرهنگی که نمادی از دوستی یا انسانگرایی یا عشق و علاقه یک انسان به انسان دیگر که زن و مرد هستند در واقع، هرچند که از جهان مسیحیت وارد جهان اسلام شده و این روز روز جهانی شده، چون امو ارزش عشق که ارزش انسانی است از لحاظ اجتماعی و انسانی، اما باز هم در جهان اسلام بخصوص در جامعه افغانستان هم این روز به خاطر بزرگداشت یا توجه به عشق و عاشقی، دلباختگی زن و مرد و دختر و پسر، میتونه که این ارزش قابل قبول باشه این ارزش انسانی و فرهنگی و اجتماعی، اما با حفظ ارزش‌های اخلاقی و دینی در جامعه ما. جامعه افغانستان امروز نظام طالبانی هست، ارزش‌های اجتماعی عشق و عاشقی و دلباختگی و ابراز عشق نسبت به همدیگر کاملا نادیده گرفته میشه و به رسمیت شناخته نمیشه، بلکه سرکوب میشه این فرهنگ و این به نحوی ارزش اجتماعی فرنگی. اما در گذشته که در نظام جمهوریت بود، در دنیایی که واقعا اونجا انسان بتونه ابراز نظر و ابراز علاقی خود بکنه، با حفظ ارزش‌های اجتماعی اخلاقی دینی میتونه که یک جامعه اسلامی هم ارزش‌ها را در خود داشته باشه و بزرگ داشت بکنه از عشق و عاشقی و دلباختگی یک انسان و یک مرد یک زن نسبت به دیگر.
شریفه شایان یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید از مناسبتی که بتواند ما را خوشحال بسازد و ضرری به جامعه و افراد نداشته باشد باید استقبال کرد.
در رابطه به روز عاشقای و ولنتاین دی باید بگویم که اگر ما به این جنبه دینی و مذهبی نتیم، به نظر ما هیچ مشکل نداره. آدم از خوشی، خوبی و مناسبت هایی که باعث میشه آدم ها خوشحال شوند، باعث میشه یک تغییرات کوتاه یا مثلا دلخوشی، شادی در یک خانه یا بر فرد ایجاد کنه، به نظر من خیلی هم خوب است. ولی اگر بیایم جنبه دینی مذهبی بتیم، به نظر من از نگاه اونا مشکل نداره، در صورت که اگر این تجلیل برای اشتباه یا راه غلطش نره. بنابراین بیاییم همیشه کسایی که از خوشی تجلیل میکنن ازشان استقبال کنیم، در کنارشان خوشحال باشیم، لذت ببریم، به جایی که بیاییم انتقادای منفی، انتقادای بیجا، گپای بیمورد بزنیم.
شریفه همچنان میافزاید که بیشتر مردم با تجلیل روز عاشقا بین خانواده ها و نامزدان مخالف هستند، به دلیل این که کشور ما جنگ زده و مردم ما فقیرند. اما فقر نباید باعث شود که ما از تجلیل خوشی ها و عشق ورزیدن به خانواده دور شویم.
حالا میاییم در موردی که در کشور افغانستان بعضی ها انتقاد میکنن که باید در داخل کشور افغانستان که مردمش وضعیتش خراب است و وضعیت اقتصادی خوب ندارن، جنگ است یا کوچایش کلپره یا خاکپره یا هرچی هست، این روزا رو باید تجلیل نکنیم، یا فلانی خودش هیچ چیز در زندگی خود نداره این روزا تجلیل میکنن. به نظر من بسیار گفتن این گپا بد و زشت است، بخاطر از اینکه کشوری که جنگ زده است، کشوری که کوچه‌هاش خرابه یا کشوری که از هر لحاظ وضعیت خوب نداره، دلیل نمیشه که از خوشی ها کاملا برن کنار و خوشی ها رو تجلیل نکنن، خوشحال نباشن. حق هر فرد، حق هر کس است که خوشحال باشه، خوشی ها رو تجلیل کنه، در صورت که ضررش به کسی نمیرسه، در صورت که کس اذیت نمیشه، در صورت که منافع کس دیگه در خطر نمیفته، هیچ کدام مشکل نیست.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلاقایم دو تا این بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار وقت شده ما به حساب در حق قلماز تاوان دانه 50,000 60,000 این رقمی داره.
چون در ساندیم تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-46-01.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان فریب می خورند یا فریب می دهند؟ و این که جوانان فریب میدهند و یا فریب میخورند، در آینده چی واقع برادر پی دارد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعضن جوانان فریب میتن یا فریب میخورن، چی دختر باشه چی پسر؟ در جامعه ما بیشتر به نظر شما عواملش برمیگرده به چی؟
باید گفت که وقتی که یک جوان دست به همچی کارهای ناروا و غیر انسانی میزنن، در حقیقت اینها آگاهی از عرف و عنانات جامعه افغانی ندارن. منظورم از این است که برازیا یاد داده نشده که ما در جامعه افغانی زندگی میکنیم، نباید همچو کارهای زشت و ناپسند انجام بدیم. وقتی که عدم آگاهی جوانان ما از عرف و عنانات افغانی، این سبب از این میشه که با احساسات یک دیگر خود بازی میتن، با احساسات یک دیگر خود بازی میکنن. کنار از این ما گفته میتونیم عوامل دیگر، از او جمله ما میتونیم که عدم آگاهی جوانان ما از آیین و ارزش های دین مبین اسلام که برای ما توصیه کرده که شما رابط نامشروع با یک دیگر نداشته باشین و اگر قصد ازدواج با یک دیگر خود را دارید، باید از راه نکاح حلال و شرعی پیش برین. متاسفانه جوانان ما وقتی که آگاهی از این همچون مسائل نمی داشته باشه، دست به همچون کارها می زنه. منظورم با رابط نامشروع که در نتیجهش باعث سوء استفاده از یکی دیگرش میشه، باعث فریب دادن یکی دیگرش میشه. یکی از دلایلش ما میتونیم بگیم عدم آگاهی جوانان ما از مقررات و آیین اسلامی است. کنار از این ما میتونه که عدم آگاهی از فرهنگ، منظور مزی است که بعضی مسائل فرهنگی هم میتونه باعث فریب دادن یکی دیگرشان شوه. از جمله ما میتونیم دیدن سریال ها که چی سریال های خارجی باشن و چی سریال های دوربر منطقه یا منظورم از نزدیک کشورهای ما باشن که در این روزها و در این سالها جامعه ما را تسخیر کرده و به گونه هم هر جوان ما میتونه که را بسیار آسانی به دست بیارن و تماشا کنن. وقتی که یک سریال جور میشه، در او نقاط منفی هم میباشه، نقاط مثبت هم میباشه. جوان های عزیز ما نقاط متاسفانه نقاط منفیش هم میگیرن و به نقاط مثبتش توجه نمی کنن. این باعث میشن که وقتی که نقاط منفی را جذب کردن، در زندگی خود پیاده میسازن، بالاخره باعث بازی دادن یک دیگر خود میشه، باعث فریب خوردن یک دیگر خود میشه.
خب جوانایی که فریب میتن یا فریب میخورن، یعنی هم از دختر و هم از پسر، ای چی واقع برادر پی داره؟ با کدام مشکلات روبرو میکنه جوانان را، جامعه را، خانواده ها را؟ و آیا امی فریب یک روز خود امو جوانه که فریب میته دوباره در زندگی خود تجربه نخواهد کرد؟
جوانانی که با احساسات کسی بازی میکنن به نام دوست یا دوست دارم، این جملات در جامعه که ما میبینیم در نتیجه باعث بازی خوردن احساسات یکی دیگرش میشه، عواقب بسیار ناگوار را میداشته باشه. که از اون جمله ما میتونیم وقتی که یک پسر باشه چی دختر باشه، متاسفانه اگه فریب یکی دیگر خود را بخورن، جوانه به مثبت و منفی یک رابطه را درک نکنن. این سبب از این میشه که وقتی که فریب بخورن، یک نام و بد به فامیلشان مانده میشه. و ما در جامعه عنعنوی و افغانی زندگی میکنیم، نه تنها پدر مادر بلکه به تمام قوم این سخن میمانه. سبب از این میشه که یک نام بد با فامیلش بجا بگذاره و اگر در آیندام بدون از اینکه مشوره دختر و پسر خود هیچگاه گوش نمی کنن و دختر خود به عقد نکاح یک کس در میارن که هیچ آشنایی از او ندارن، به سبب از اینکه با احساسات تجربه بازی شدن، باید یک راه حل برش پیدا کنه که در نتیجه بسیار منفی می داشته باشه. شما می فهمید وقتی که با رضایت چی پسر باشه چی دختر ازدواج انجام نشه، عواقب ناگوار را می داشته باشه. کنار از این میتونه که جوانان ما به باعث از این میشه که دچار تکالیف گوناگون روانی میشه. وقتی که باعث تکالیف روانی شد، شما بهتر میفهمین که تکالیف روانی یکی از تکالیفی است که باعث از این میشه که اگر به شکل شدیدش پیش بره، جوان نمیتونه که به تحصیل خود ادامه بده، جوان نمیتونه که همچو اهدافی که در ذهن داره به خاطر خود، به خاطر جامعه خود، به خاطر آینده خود ای را پیاده بسازه. این یکی از عواقب ناگوار از این است که با احساسات جوانان بازیه شوه. کنار از این، وقتی که با احساسات جوانان بازی میشه، یک ناامیدی در وجود از یا زنده میشه و نمیتونن در زندگی آینده خود با هیچ کس باور کنن و این سبازی میشه که یک نوع اختلالات روانی در فرد ایجاد کنه. این عوامل گوناگونی است که باعث از این میشه وقتی که با احساسات یک فرد بازی شوه دچار این گونه مشکلات می داشته باشه و عواقب خیلی ناگوار را در بر می داشته باشه.
خب میشه بگوین که در این قسمت بیشتر کی مقصر است؟ که یک جوان فریبکار بار می آید، خانواده، خود جوان و یا جامعه؟
خانم مدومی، ما می تانم بگویم به که جوانان ما اینجا مقصر هستند، چون وقتی که جوان به حد بلوغیت رسید یا به حد پختگی رسید، جامعه، فامیل و تمام اطرافیانش از او انتظارات خیلی مثبت داره، انتظارات از این را داره که کارهای را انجام بده که باعث سعادت، پیشرفت و سربلندی جامعهشان شود. وقتی که کلمه جوان اینجا به کار برده میشه، جوان نه تنها به مفهوم از این که لباس‌های مفشن بپوشه و در جامعه بگرده، جوان باید از لحاظ فکری هم جوان باشه، بجای از این که به این فکر کنه که من چیگونه یک انسان فریب بتم، باید به فکر از این باشه که من چیگونه بتانم به خلق الله، به جامعه و به آینده خود یک خدمت را انجام بتم و باعث سعادت و پیشرفت خودم شوم. اینجا جوانان ما باید به بسیار هوشیارانه تصمیم زندگی خود بگیرن، هیچ کس مقصر ندانن. اینجا ما هستیم که زندگی خود را می سازیم، جوانان ماست که زندگی خود را می سازند، جوانان ماست که زندگی خود را تباه می سازند. خانواده و جامعه نقش هم داره خوردند، اینجا خانواده هم نقش می داشته باشه و خانواده هم خیلی نقش برازنده را داره. کنار از این که طفل، ما همیشه در برنامه خود میگم ذهن طفل یا ذهن جوان، وقتی که طفل می باشه پایه به پایه بزرگ میشن، با مثل یک ورق سفید یا با مثل یک نهال می باشه که جوان، این فامیل هاست که یاره یک جوان سالم یا یک جوان برومند، جوان با غیرت تربیه میکنه. برعکس این فامیل است که جوان سبب بدبختیش میشه. باید از آیین اسلامی برشان بگه، از فرهنگ عنعنوی افغانی برشان بگه، از جوان مردی برش بگه که طرف فامیل دیگران با چشم بد سعی نکو که سبا روزی میشه که با فامیل خود با چشم بد دیده شه. و اگر تو میخوایی که با احساسات خواهرت، با احساسات خودت بازی نشه، به هیچگاه کوشش نکو با احساسات خواهر دیگران بازی کنی. این فامیل ها هم هست که میتونه نقش برازنده را میداشته باشه. در قسمت آخر جامعه هم خیلی نقش برازنده را داره. خانم مدومی، شما بهتر میفهمین جامعه که سعادتمند باشند، اوجا پیشرفت باشد، در اوجا چراغ علم و فرهنگ و ترقی روشن باشند، جوانان او جامعه خیلی برومند، با تدبیر، منظم و خیلی پیشرفته فکر میکنند. اگر جامعه متاسفانه آلوده باشه، این میتونه سبب فلاکت یک جوانم باشه. رزومند استم که هیچ جوان دست به همچو کارها نزنه و سبب شرمندگی فامیل و والدینش نشه.
دوستان گرامی، شما سخنان استاد روانشناس مصطفی عمرخیل را شنیدید که در مورد فریب خوردن و فریب دادن جوانان و عواقب آن صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدمی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به برنامه ساعت درسی امروز خوش آمدین. شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، در برنامه امروز ساعت درسی استادان تاریخ صنفای هفتم، هشتم و نهم را برایتان تشریح خواهند کرد. یادآوری میکنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. در ساعت درسی صنف هفتم امروز سلسله حکومت‌های اخامنشی‌ها و یونانی‌ها به بحث گرفته می‌شود. در ادامه علت و عوامل سقوط دولت مرکزی افغانستان در قرن ششم شرح داده خواهد شد. می‌خوانیم که سکندر مقدونی به کدام مناطق افغانستان لشکرکشی کرد؟ چه آثاری از حکمرانی حکومت وی و در کدام مناطق افغانستان به جا مانده است؟ ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می‌کنیم.
درس امروز ما در مورد افغانستان قدیم و روابطش با بیگانگان می باشد که شامل هخامنچی ها و یونانی هاست و ما در درس خود روی حکومت هخامنچی ها و یونانی ها در کشور ما بحث می کنیم. بعد از اینکه در قرن ششم قبل از میلاد دولت مرکزی افغانستان از بین رفت، امی وقت بود که افغانستان تحت عملات کشورهای همسایه خود قرار گرفت. یکی از او امپراتوری ها که در قسمت غرب افغانستان بود به سرکردگی کوروش آخرین پادشاه ماتهار نواسیش بود، ای به طرف افغانستان حرکت کرد. کوروش در سال 549 قبل از میلاد بود که از ساحات شمالی افغانستان گذشت و کل اونا را تحت تسلط خود در آورد. بعد از او پسرش کمبوجیه هم قدرت را به دست گرفت و متوجه سرحدات غربی فارس قدیم شد. با فرعون مصر جنگید و او را مطیع خود ساخت و زمانی که در راه برگشت از مصر بود ای فوت کرد. از جمله اشخاص بسیار مشهوری که تانستند در دوره هخامنشی ها به قدرت برسه عبارت از داریوش اول بود، خشایارشا، داریوش دوم، ارتشیر دوم، ارتشیر سوم بودند که این امپراتوری در سال 331 قبل از میلاد توسط اسکندر مقدونی سقوط داده شد. بعد از اینکه اسکندر مقدونی روی کار آمد، تانست که حکومت هخامنشی ها را شکست بده. البته اسکندر مقدونی پسر فلپ مقدونی از یونان بود که زمان پدرش تانست وحدت یونان تامین کنه. بعد از او پسرش قدرت زیاد را پیدا کرد و به طرف ممالک دیگر رو آورد و دست به کشورگشایی زد. از او جمله به طرف افغانستان آمد و بدون وقف حملات خود انجام داد تا که هرات، قندهار، کابل و بگرام گرفت و در بگرام و همچنان در قسمت های شمال که آی خانم می باشد در اوج اسکندریه را ساخت که یک ساختمان نظامی می باشد و بعد از او به طرف شمال افغانستان حرکت کرد و در ولایت تخار آی خانم ساخت بعد از بگرام و بعد از اینکه شمال تصفیه کرد به طرف شرق حرکت کرد. در راه نورستان و کنر بود که با مقاومت مردم مواجه شد و یک پاش هم زخم برداشت. تقریبا 5 سال ای در تمام نقاط افغانستان جنگ کرد و بعد از او زمانی که میخواست به طرف مقدونیه حرکت کند در مسیر را به ملاریا مبتلا شد و در سال 323 قبل از میلاد بود که ای فوت کرد. بعد از اسکندر مقدونی دیگه یونانیا حکومتشان بسیار منظم و حکومت مرکزی نبود، بلکه قماندانهاش به قدرت رسید و این قماندانهاش قلمرو اسکندر مقدونی را تقسیم کردند. همچنان موریایی های هند بعد از یونانیان یک قسمت از افغانستان به دست گرفتن و بخصوص به هند حکمروی داشتن. عناوینی که مالوش بس میکنیم اوضاع جزیرات العرب قبل از اسلام و زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشد. قبل از اینکه اسلام ظهور بکنه مردم عربستان و عده زیاد از کشورهای جهان به خرافات عقیده داشتن و بت‌پرست بودن. در عربستان دینی که وجود داشت بت‌پرستی بود و در بعض ممالک دیگر دین متفاوت وجود داشت، آتش پرستی و حتی در بعض کشورها مثلا حیوانات می‌پرستیدن. در جزیره العرب از لحاظ اجتماعی کاملا بی‌عدالتی و جهل و نادانی سپری میکردن و بالا یک دیگه اعتماد نداشتن و اینا طبقات داشتن و در لحاظ اجتماعی در نظامشان طبقات موجود بود که غلامان بسیار مورد ظلم و ستم قرار میدادن و از لحاظ بشری از حقوق خود محروم بودن. به همه قسم زنهایی که در قبایل عرب وجود داشت اینا هم از حقوق انسانی و بشری محروم بودن و حتی کسایی که مثلا دخترشان به دنیا می آمد این یک ننگ و آر شمرده می شد و زنده و گور کردن دخترها در او زمان رواج داشت. در میان اقشاری که پولدار بودند فساد و انحرافات اخلاقی به حد زیاد بود و قمار و شراب خوری و عادتهای بد هر روز اینا می پرداختن و زندگی خود به همی سپری می کردن. در او زمان قوانین مشخص وجود نداشت و سران قبایل که بودن اونا از خود قوانین داشتن و هر چیز به دست اونا بود. اعضای قبایل از مسئولیت و امنیت برخوردار بودن و دیگه اعضا از این نعمت محروم بودن و به حقوقشان اصلا کدام توجهی صورت نمی گرفت. همین زمان بود که خداوند جل جلاله به خاطر رفع اینا به سامانی ها و به خاطر هدایت بشر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم رهبر بزرگ عالم بشریت سال 571 میلادی جهان به ولادتش منور شد و وای پسر عبدالله و نواسه عبدالمطلب بود که مادرش بی بی آمنه و مادر رضایش هم بی بی حلیمه بود که پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قبل از تولدش وفات کرده بود و در 6 سالگی مادر و در 8 سالگی جد یا پدر کلان خود از دست داد و بعد از او سرپرستیش به کاکاش ابو طالب داده شد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 25 سالگی بود که با بی بی خدیجه الکبرا که یک زن با عزت و تجار بود با او ازدواج کرد و تمام اولادهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از بطن بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها به دنیا آمده، فقط یک ابراهیم پسرش بود که از بطن بی بی ماریا چشم به جهان گشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود در بین قریش نام بسیار نیک داشت و لقبش امین بود چون یک شخص امانتدار بود و در خود منازعه که بین قریش وجود داشت به خاطر حجرالاسود دو اشتراک کرد و اون مسئله را حل ساخت. از همین خاطر بود که یک شخص بود که از نام نیک در قریش برخوردار بود و از جنگ های زیاد مثلا جلوگیری کرد در اون زمانی که حجرالاسود گذاشته می شد. بعد از این زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شد به دعوت خود آغاز کرد و دین مبارک اسلام برای مسلمان ها تبلیغ می کرد. در همین دوران بود که از مردا اولین کسی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن او عبارت از حضرت ابوبکر صدیق بود و از پسران و کوچک حضرت علی و از زنان هم حضرت بی بی خدیجه الکبرا بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 622 میلادی از مکه معظمه به طرف مدینه هجرت کردند که این یک نقطه بسیار مهم در تاریخ اسلام به حساب می رفت و در اوج دولت اسلامی را برای اولین بار بنا نهادند و بالاخره پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از این بود که دست به یک سلسله اقدامات مهم زد زمانی که در مدینه استقرار حاصل کرد. بعد از او بود که غزوه های زیاد را انجام داد و مناطق زیاد را به دین اسلام مشرف کرد. بعد از حجت الوداع در سن 63 سالگی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات نمود.
شاگردان صنف هفتم در ادامه بحث روی تاریخ افغانستان در قرن ششم قبل از میلاد، بخشی از شرح درس جزیرة العرب قبل از ظهور اسلام و بعد از مبعوث شدن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به عنوان پیامبر اسلام را نیز شنیدند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیه، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید و حال نوبت ساعت درسی صنف 8 است. در این ساعت درسی روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار را می خوانیم. در درس امروز دو سلسله مهم این وضع تاریخی که عبارت از شیبانی ها، استراخانی ها و بابریان هند است به مطالعه گرفته خواهد شد.
درس امروز ما در مورد روابط افغانستان با کشورهای همسایش قبل از رستاخیز قندهار می باشد. بعد این درس خود شیبانی ها و استرخانی های ماور نهر و بابریان هند مطالعه می کنیم. ابتدا با شیبانی ها می پردازیم. شیبانی ها ازبکای ماور نهر بودن و بنیانگذار سلسلهشان محمد خان شیبانی به شمار می رفت و ادعا داشت که از پسران جوجیب فرزندان چنگیز خان می باشد و اصل نسب خود به چنگیز می دانست. اینا زمانی که به ماور نهر آمدن و کوچ کردن در اوج بنیاد حکومت خود در سال 1501 میلادی گذاشتن و در سال 1506 بود که از قسمت رودخانه آمو عبور کردن و به طرف مناطق شمال و غربی کشور ما تا بلخ و هرات تحت تسلط خود در آوردن. در همین زمان بود که در کشور ما حکمرانایی که بر سیستان و قندهار مقرر شده بود اینا تسلیم شدن، ولی از دو منطقه زمینداور و گرمسیر تسلیم نشدن و به مقاومت خود ادامه دادن. محمد خان شیبانی در جنگ با شاه اسماعیل صفوی در سال 1510 میلادی کشته شد و بعد از او کم کم حکومت ازی به طرف زهر گروهید، با وجودی که اولاده های اینا در ماور نهر حکومت داشتن و حکومتشان به زهر گروهیده بود و به طرف ماور نهر عقب نشینی کرده بودن بعد از شکستشان از شاه اسماعیل صفوی، بازم به حملات خود به قسمت های شمال افغانستان ادامه می دادن. پایتخت اینا بعضی وقت سمرقند و بعضی هم بخارا بود و حکومتشان تا 1599 میلادی طول کشید. یکی از دوره های ازبکان دیگه که در افغانستان و بعضی از کشورهای اطراف افغانستان حکومت کردن عبارت از استرخانی ها بودن که اینا هم از جمله ازبکان به حساب می آمدن و اینا می خواستن که ساحه اقتدار خود در افغانستان توسعه پیدا بکنن، به خصوص ولایت تخار اینا تحت سلطه خود در آورده بودن و از اوجه به طرف هرات و بلخ لشکرکشی می کنن. در اثر لشکرکشی های اینا تعداد زیادی از مردمان کشور ما جانهای خود از دست دادن و حکومت استرخانی ها از سال 1599 میلادی زمانی که شیبانی ها به پایان رسید حکومتشان تا 1754 میلادی دوام کرد و بعضی از پادشاهای اینا بلخ هم پایتخت خود قرار می دادن و در زمان محمد خان و سبحان قلی خان بود که به فرهنگ و علم در دوره توجه زیاد صورت گرفت. یکی از دوره های دیگه که به افغانستان و کشورهای همسایش حکومت کرد و عبارت از بابریان بود که بنیانگذار این دوره ظهیرالدین محمد بابر بود و نسل از او به تیمور گورکان می رسید. از همه خاطر است که بابریان به نام گورکانیان و همچنان به نام گورکانیان و مغولان هند هم یاد می کنند. و اینا خود ظهیرالدین محمد بابر در سال 1483 میلادی بود که در اندیجان ازبکستان متولد شد و در 12 سالگی امیر ناحیه فرغانه شد. بعد از او به طرف سمرقند آمد و ازبکای شیبانی را فراری ساخت و به طرف کابل را آورد که کابل را بسیار دوست داشت و کابل را تحت تسلط خود در آورد و کابل به حیث مرکزش بود و بعد از چند سال تانست که قندهار هم زیر سلطه خود در بیاره. بابر عاشق کابل بود و بعض از باغ‌های بسیار مهم را در کابل هم ساخته و خودش نظر به وصیتش بعد از اینکه وفات کرد در باغ بابر به خاک سپرده شد. بعد از بابر پسرش همایون به قدرت رسید و کامران میرزا و شیرشاه سوری که با او مخالفت کردن و تخت دلیر ازش گرفتن، همایون به طرف ایران رفت و به دولت صفویه پناه برد و دوباره با کمک قزلباشان دولت صفویه و حاکم امو وقت دولت صفویان که طهماسب بود تانست دوباره حکومت خود از شیرشاه سوری بگیرد. از فرزندان همایون کسی که بسیار شهرت داشت و بعد از او به قدرت رسید جلال الدین محمد اکبر بود که کارهای بسیار بنیادی را در هندوستان به خصوص انجام داد و او به خاطر کارنامه هاش در تاریخ شهرت زیاد داره و هند در اوج ترقی و شهرت خود در همون زمان رسید. در زمان جلال الدین محمد اکبر بود که اتحاد هند تامین شد و بوسک ها و راجپوت ها از مدارا کار می گرفت و یکی از دخترهای راجپوت به ازدواج خود در آورده بود و همچنان او تانسته بود که بعضی از قوانینی که در راشپوت ها وجود داشت از بین میبرن، مثلا قانونی که اونا خانم ها مجبور بودن بعد از وفات شوهرانشان خدا بسوزنن، این توسط جلال الدین محمد اکبر از بین برده شد. بعد از جلال الدین محمد اکبر فرزندش جهانگیر پادشاه هندوستان شد و این زمانی بود که فعالیت های انگلیس ها در هندوستان آغاز شده بود و در سالهای آخر حکومت خش بود که این در کابل به سر می برد. بعد از او شاه جهان به قدرت رسید و این خواست در سال 1657 بالای قندهار حمله کنه، ولی در حمله خود ناکام ماند و نتانست که هر دو شهر فتح بکنه. بابریان همیشه با یک سلسله از قیام ها روبرو می شدن، به خصوص زمانی که اورنگزیب و شاه جهان اینا به قدرت رسیدن و در زمان جلال الدین اکبر خوشحال خان خطک به حیث مسئول تامین راه اتک تا پشاور در نظر گرفته شده بود و اینا مالیات کاروانه تجارتی رو می گرفتن. رابطشان با بابریان خوب بود، اما در زمان اورنگزیب بود که زمان که اورنگزیب به قدرت رسید ای خوشحال خان 4 سال زندانی کرد و بعد از او پسرش به قتل رسان و ای باعث شد که خوشحال خان از جگر خونی و غم زیاد بعد از چند سال وفات بکنه. ولی قیامی که شروع کرده بود نقش بسیار مهمی در تاریخ افغانستان داره و قیام دیگه عبارت از قیام پیر روشان بود که او هم به ضد حکومت بابریان یک سلسله قیام های را انجام داد و در اهمی دوره که گورکانیان بالای افغانستان حکومت میکردن در این دوره کم کم نادرشاه افشار و احمدشاه عبدالی زمانی که به قدرت رسیدن و حکومت هوتکیان زمانی که ایجاد شدی باعث شد تا حکومت بابریان در افغانستان کم کم ضعیف شود. بابریان در عرصه علم و فرهنگ هم پیشرفت‌های زیادی کرده بودند و بناهای بسیار زیادی را در هندوستان اعمار کردند، ولی بعضی از کارهایشان در کابل و بعضی از ولایات افغانستان هم قابل دید می‌باشد.
بله شنونده های عزیز، در درس استاد شنیدیم که شیبانی ها در زمان لشکرکشیشان در افغانستان به مناطق مختلف یورش برده و در زمان این لشکرکشی ها در برخی از مناطق از جمله هلمند با مقاومت شدید هم روبرو شدند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در ادامه ساعت درسی مضمون تاریخ حال می رویم و با هم به درس تاریخ صنف نهم گوش می دهیم. در این بخش فصل دوم تاریخ صنف نهم ارائه می شود و در آن به جریان حکمروایی احمدشاه بابا برداخته خواهد شد. در این بخش می شنویم که پس از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا چه اصلاحات اداری و تحولات و اصلاحات در بخش نظامی به وجود آمد. در این بخش به کارکردهای احمدشاه بابا اشاره می شود و خواهید شنید که نقش وی در تحقق سرحدات امروزی افغانستان و تبارز جایگاه افغانستان در منطقه چگونه بود؟ پاسخ این سوالات را با هم در شرح درس استاد می شنویم.
امروز ما می خواهیم در مورد احمدشاه بابا صحبت بکنیم که چگونگی به قدرت رسیدن احمدشاه بابا، اصلاحات اداری و نظامی و سجای احمدشاه بابا را مورد بحث قرار می دیم. احمد خان پسر زمان خان و نواسه دولت خان سدوزایی در سال 1722 میلادی مصادف یا مطابق به 1101 هجری در هرات متولد شد. احمد شاه بابا قبل از اینکه به قندهار بیا و حکومت خود تشکیل بده ای در نیروی نادرافشار بود و در همون زمان بود که لیاقت و قدرت از این به نادرافشار هم معلوم بود و به این در سن بسیار خرد سرکردگی بعضی از سپاهیاش داده بود. زمانی که نادرافشار بس خود مواجه شد، در زمان بود که احمد شاه با نیروهای از غلجایی ها به طرف قندهار حرکت کرد و اینا یک جرگه ای را با بزرگان قندهار و بزرگان افغانستان تشکیل دادن، خواستن که زمام و امور را به دست یک شخص دانا و توانا بتن. این جرگه که به نام جرگه مزار شیر سرخیات میشه تقریبا 9 روز دوام پیدا کرد و بالاخره صابرشاه کابلی که یک شخص متدین بود، خوشه گندم به حیث نماد از تاج به سر احمد شاه با گذاشت و بعد از او بود که احمد شاه با به قدرت رسید. قسمی که ما در درس قبلی هم خواندیم، زمان که احمد شاه با به قدرت می رسید، پیش از او اوضاع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در یک وضعیت بسیار خراب قرار داشت. از اون خاطر بود که احمد شاه با یکی از اهداف عمده خود اید نظر گرفت تا که دولت مرکزی را شکل بده و ملک و طوایفی که تشکیل شده بود اینا را ریشه‌کن بسازد. همچنان خواست که تا سرحدات طبیعی کشور خود تعیین بکنه و از مناطقی که توسط شیبانی ها و بابری ها اینا گرفته شده بود دوباره به حکومت افغانستان متعلق بگیره و این هم نقشه خود امپراتوری دورانیان نشان میده که تا قسمت های بلوچستان گرفته بودن و همچنان مشهد و نیشابور هم در قسمت شمال به دست آورده بودن. از لحاظ اداری و نظامی هم احمد شاه با تانست که فعالیت های بسیار مهم را بکنه. از او جمله وزرا را مقرر کرد و جرگه بزرگان به وجود آورد که هر مشکلی که وجود می آمد از طریق جرگه حل می گردید. تشکیلات اداریش توسط نظام قوه های سیگانه اداره می شد که این قوه های سیگانه عبارت از قوه اجرایه، مقننه و قضایه بود و احمد شاه با خزانه خود مملو از جواهرات و سنگ های قیمتی کرده بود که طی جنگ های مختلفی که با کشورهای همسایه صورت می گرفت و اینا فتوحات انجام می دادن، ای باعث شده بود که